سلام و صبحتان بخیر. امید که امروز را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان شده. شما شنونده مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی هستین. در آغاز این مجله می پردازیم به خبرها. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 16 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو روز گذشته در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت که این کمپاین در کندهار، هلمند، اروزگان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، کابل، بغلان، هرات و بادغیز را اندازی می شود. از مدتی به این سو کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان خانه به خانه تطبیق نمی شود و کودکان عمدتاً در مساجد واکسین دریافت میکنند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. هرچند از ثبت کدام واقعه پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان ها گزارش نشده، اما بر اساس ارقام سازمان جهانی صحت در سال 2024 میلادی 25 واقعه مثبت پولیو در این کشور ثبت شده بود. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و فقط واکسین میتواند کودکان را از آن در امان نگه دارد. این ویروس نخا یا رشته مهمی عصبی در میان ستون فقرات را هدف قرار می دهد و باعث فلج بدن می شود. جمعیت هلال احمر افغانی در کنترل طالبان می گوید که 31 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای درمان به 6 شفاخانه در کابل معرفی کرده است. این اداره دیروز در شبکه یک ساعت ویتر سابق نوشت که هزینه درمان و جراحی این کودکان را فراهم کرده است. این اداره در ماه جدی نیز 18 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای درمان به 4 شفاخانه در کابل معرفی کرده بود. نوردین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان و نمایندگان سکتور خصوصی ایران درباره افزایش میزان تجارت بین افغانستان و ایران و مسائل دیگر گفتگو کردند. وزارت صنعت و تجارت طالبان دیروز در خبرنامه گفت که دو طرف درباره استفاده اعظمی از بندر چابهار، جلوگیری از صادرات کالاهای بیکیفیت به افغانستان و همچنان در مورد بازارچه‌های مرزی بحث کردند. بر اساس خبرنامه، نمایندگان سکتور خصوصی ایران در این دیدار علاقمندی خود را به سرمایه گذاری در بخش‌های معادن، زراعت و صنعت در افغانستان ابراز کردند. نمایندگان سکتور خصوصی ایران در ترکیب یکایت بلندپایه بر ریاست عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور دیروز وارد کابل شدند. عراقچی در سفر یک روزه به کابل با مقامات بلندپایه طالبان درباره روابط دو جانبه و موضوعات دیگر گفتگو کرد و سپس برای صرف عصرانه به یک رستوران شهری کابل رفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به امتناع کولومبیا از پذیرش دو پرواز حامل مهاجران اخراج شده از آمریکا، تحریم‌های را از جمله وضع تعرفه 25% بر کولومبیا اعلام کرد. رئیس جمهور ترامپ دیروز در پستی در پلتفرم تروس نوشت که این اقدام کولومبیا تهدیدی علیه امنیت ملی و مسئولیت عمومی آمریکا است. و افزود که به ادارهش دستور داده تا تعرفه های اضطراری 25% را بر کالاهایی که از کولومبیا به ایالات متحده وارد می شوند وضع کند و این تعرفه در یک هفته به 50% افزایش یابد. رئیس جمهور ترامپ همچنان ممنوعیت سفر بر مقامات دولتی کولومبیا و همچنان محدودیت های صدور ویزا را برای متحدین و حامیان آنها اعلام کرده است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه خواسته است که تلاش‌های مشترک منطقه‌ای برای مبارزه با جنگجویان کرد در عراق و سوریه صورت گیرد. فیدان این خواست را دیروز در جریان سفر به بغداد مطرح کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، حزب کارگران کردستان یا پی‌کی‌کی که از چندین دهه به این سو شورشگری علیه دولت ترکیه را انجام داده، در منطقه خودمختار کردستان عراق موازی دارد، جایی که پایگاه‌های نظامی ترکیه نیز موجودند. پی‌کی‌کی توسط ترکیه و متحدان غربیش به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و انقره نیروهای کرد در سوریه را به ارتباط با این گروه ممنوع متهم می‌کند. سفر فیدان به عراق پس از آن صورت می گیرد که دو گارد مرزی عراق در تیراندازی در نزدیک مرز ترکیه روز جمعه کشته شدند. بغداد پیکه را در این رویداد مقصر دانسته است. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این مجله. دیدار وزیر خارجه ایران با مقام های طالبان در کابل. کارشناسان درباره این دیدارها چی میگویند؟
میتونه که چند مفهوم و چند هدف داشته باشه. یکی که ایران و افغانستان تحت تسلط طالبان یک رابطه دو جانبه دارن که ابعاد مختلف داره، از موضوعات مهاجرین تا موضوع عقابه و
افزایش روزافزون بهای دلار آمریکایی در برابر پول افغانی. مردم میگویند که این موضوع بهای مواد اولیه را در بازارها افزایش داده است.
زمانی که ترامپ اعلام کرد که کمک ها قطع خواهد شد، این موضوع تاثیر منفی بر ارزش افغانی در افغانستان گذاشته و باعث افزایش بی سابقه قیمت ها در بازارها شده است.
برخی دختران میگویند که به دلیل محدودیت های طالبان به این کار روی آوردند.
طالبان راغله مکتوبونه تر سمادی رهیل دلش
سم هفتم بودم که طالبان آمدند. آرزو داشتم دکتر شوم، اما حالا در خانه نشستم و حیاتی میکنم.
در مسائل جهان هم داریم که اسرائیل دیروز مانع برگشت هزاران فلسطینی به خانه هایشان شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشری برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موجی متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در جریان سفر یک روزه به کابل با مقام های طالبان درباره موضوعات دو جانبه گفتگو کرد. عراقچی در رأس یک هیئت ایرانی صبح روز یکشنبه به کابل رسید. طالبان گفتند که در دیدار با این دیپلمات بلندپایه ایرانی درباره مسائل امنیتی، آب و وضعیت مهاجران افغان در ایران صحبت شده است. ستار فروغ این موضوع را دنبال کرده.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، نخستین بار است که یک مقام بلندپایه ایران به کابل سفر می کند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در رأس یک هیئت جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه هفته دلو به کابل رسید و نخست با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مقر این وزارت دیدار کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان درباره مسائل مورد بحث میان دو طرف در یک ویدیو در شبکه اکس تویتر سابق جزئیات داد.
پدین است که دوال لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوال خیزو اړیکو
در این نشست هر دو طرف درباره روابط دو جانبه افغانستان و ایران، همکاری های اقتصادی، وضعیت مهاجرین افغان در ایران، مسائل مربوط به مرزهای مشترک و آب گفتگو کردند.
خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داده است که عباس عراقچی در دیدار با امیرخان متقی گفته که ایران و افغانستان ارتباطات عمیق تاریخی دارند و امیدوار است که در این سفر روابط را هرچی بیشتر در جهت منافع ملی دو کشور و دو ملت گسترش دهند. وزیر خارجه ایران با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان و محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع این گروه نیز به طور جداگانه دیدار کرده است. در خبرنامه ریاست الوزرای طالبان در شبکه اکس به نقل از محمد حسن آخوند آمده است که طالبان در موضوع آب هیچگاه اراده آسیب رساندن به ایران را ندارند. بر اساس خبرنامه او در این دیدار خواستار برخورد اسلامی و برادران ایران با مهاجران افغان شده و گفته که مدیریت اخراج مهاجرین به پیمانه زیاد در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. در کنار پاکستان، ایران نیز در این اواخر روند اخراج افغانهای به گفته تهران بی اسناد را در این اواخر تشدید کرده و در این حال گزارش های از بدرفتاری با افغانهای مهاجر در ایران منتشر شده است. ایران با فرستادن یک هیئت بلندپایه به کابل چی اهداف را دنبال می کند؟ عمر صمد همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در امریکا به این سوال این گونه پاسخ می دهد.
می تانه که چند مفهوم و چند هدف داشته باشه. یکی که ایران و افغانستان تحت تسلط طالبان یک رابطه دو جانبه دارن که ابعاد مختلف داره، از موضوعات مهاجرین تا موضوع عقابه و موضوعات تجارتی و اقتصادی را برمی گیره که ایجاب میکنه که در این قسمت کاری بیشتر صورت بگیره.
آقای صمد بیشتر گفت.
ولی از طرف دیگه در چوکات رقابت های منطقوی در زمانی که هم پاکستان تنش داره با افغانستان، هم چین و روسیه و آسیای مرکزی میخواین که رابطه و تعامل بیشتر داشته باشن با افغانستان فعلی، و کشورهای عربی هم در خلیج مخصوصا امارات و قطر و عربستان سعودی تا حد در موضوع افغانستان علاقه‌مندی بیشتر نشان دادند، امکان داره که ایرانی ها هم بخواهند که به قم خود به زم خود علاقه‌مندی خود به قضیه افغانستان و استحکام روابط کاری بیشتر بکنند.
وزیر خارجه ایران پس از دیدارهایش با مقامات طالبان برای صرف عصریه به یکی از رستوران‌های شهر کابل رفت. در تصاویری که خبرگزاری تسنیم ایران در شبکه اکس منتشر کرده، برخی از مقامات طالبان در کنار آقای عراقچی دیده می شوند. این مقام ایرانی حدود دو ماه پیش در سفر به دمشق در آخرین روزهای حکومت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه نیز در یک رستوران در پایتخت این کشور غذا خورده بود. حکومت طالبان توسط هیچ کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده، اما ایران از معدود کشورهایی است که دیپلماتان طالبان را پذیرفته و با این گروه روابط نزدیک دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
طالبان راغل مکتوبونه تر سومادی رهیلی دلور
سوم پفتم گدم که طالبان اومدن، آرزو داشتم دکتر شوم، اما حالا در خانه نشستم و خیاطی میکنم.
یک دختر محروم از آموزش است که میگوید به دلیل ممنوعیت های طالبان به خیاطی روی آورده. روایت این دختر و برخی زنان و دختران دیگر را در ادامه برنامه خواهیم داشت، اما حالا به این موضوع میپردازیم که نرخ دلار در برابر افغانی در افغانستان افزایش یافته است. هرچند که بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان اعلام کرده که اقدامات لازم را برای حفظ ارزش افغانی انجام می‌دهد، اما دیروز در سرای شاهزاده کابل یک دلار تا 83 افغانی تبادله شد. این در حالی است که نرخ یک دلار از روز شنبه 79 افغانی بود. باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان نگران هستند و می‌گویند افزایش قیمت دلار بر قیمت مواد اولیه در بازارها نیز تأثیر گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پس از اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا مبنی بر توقف موقت کمک‌های خارجی آن کشور، نرخ دلار در برابر افغانی به طور چشمگیر افزایش یافته است. بر اساس معلومات صرافان سرای شاهزاده کابل، به روز شنبه قیمت یک دلار 79 افغانی بود، اما این نرخ پس از ظهر یک شنبه به 82 و حتی 83 افغانی رسیده است، در حالی که یک هفته پیش قیمت دلار 73 افغانی بود. اگرچه بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان در بیانیه اعلام کرده که برای ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش افغانی اقدامات لازم را انجام می‌دهد، اما برخی افغان‌ها می‌گویند که افزایش قیمت دلار تأثیر منفی بر قیمت کالاهای اساسی داشته است. اجمل زاخیل یکی از ساکنان ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
زمانی که ترامپ اعلام کرد که کمک‌ها قطع خواهد شد، این موضوع تأثیر منفی بر ارزش افغانی در افغانستان گذاشته و باعث افزایش بی سابقه قیمت‌ها در بازارها شده است.
فروشندگان کالاهای اساسی در کابل نیز این موضوع را تایید می‌کنند و گفته آنها قیمت یک بوریارد قزاقی بر روز شنبه 1000 1380 افغانی بود، اما بر روز یک شنبه هفته دلو به 1500 افغانی رسیده است. همچنین قیمت یک سیر بوره 3020 افغانی در 24 ساعت به 3080 افغانی افزایش یافته است. این فروشندگان می گویند که قیمت روغن و برنج نیز افزایش یافته است. روز شنبه قیمت یک قوطی روغن 16 لیتره 1780 افغانی بود که به روز یک شنبه به 1950 افغانی رسیده است. همچنین نرخ یک بوری 3.5 سیری برنج که روز شنبه 6 دل 2150 افغانی بود، یک شنبه 7 دل و به 2400 افغانی افزایش یافته است. غوث الدین یکی از ساکنان کابل از حکومت طالبان خواسته است که برای کنترل قیمت ها اقدام کند.
اگرچه قیمت دلار به شرایط اقتصادی جهانی وابسته است، اما حکومت باید حداقل به بازار داخلی توجه کند تا قیمت کالاهای اساسی تنظیم شود و نظارت بر تجار صورت گیرد. اگر قیمت‌ها به این شکل افزایش یابد، آسیب زیادی به مردم عادی خواهد زد و فقر را بیشتر خواهد کرد.
حکمت الله میوندی، معاون سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد کنترل قیمت اقلام اساسی مواد غذایی در بازارهای افغانستان پاسخ نداد. این در حالی است که بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرد که روز دوشنبه 25 میلیون دلار را لیلام خواهد کرد. این بانک هفته گذشته نیز برای حفظ ثبات افغانی 20 میلیون دلار لیلام کرده بود، اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که لیلام دلار یک راه حل موقتی است و برای ثبات بلند مدت مفید نیست. بشیر دودیال، استاد پیشین پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننګرهار، به رادیو آزادی گفت:
دائمی ثبات لپاره
برای ایجاد ثبات دائمی باید تدابیر اتخاذ شود که بر اساس یک برنامه اقتصادی منظم و سنجیده باشد. لیلام موقتی دلار یا فشار بر صرافی ها یا توصیه به مردم برای عدم خرید دلار، همه اینها اثرات کاذب و موقتی دارد و در کل هیچ فایده ای ندارد.
نرخ دلار در برابر افغانی پس از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی کمک‌های خارجی به افغانستان و سایر نقاط جهان را به مدت 90 روز متوقف کرد و سپس وزارت امور خارجه این کشور به تمام نمایندگی‌های خود دستور داد که تا تصمیم جدید هیچ سند یا توافق را در این مورد امضا نکنند. کارشناسان اقتصادی نیز به این باورند که انتقاد ترامپ از ارسال بسته‌های نقدی دلاری به افغانستان و درخواست کنگره آمریکا برای سیاستی که مانع از حمایت مالی طالبان شود نیز بی‌تأثیر نبوده است. بر اساس گزارش آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، از سال 2021 تا کنون دولت ایالات متحده بیش از 2 میلیارد دلار کمک بشردوستانه را به تنهایی به افغانستان ارائه کرده و به عنوان بزرگترین کمک کننده به این کشور شناخته می شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در مسائل مهم جهان داریم که اسرائیل دیروز مانع بازگشت هزاران فلسطینی به خانه‌هایشان در شمال نوار غزه شد. اسرائیل گفته که باشندگان غزه تا زمانی که برنامه آزادی یک غیر نظامی اسرائیلی به نام اربل یهود مشخص نشده باشد، نمی توانند به شمال این منطقه برگردند. اسرائیل گروه تندرو حماس را متهم کرده که با رها نکردن این اسرائیلی توافق یا آتش‌بس شکننده را نقض کرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
بر مبنای توافق آتش‌بس در غزه، اسرائیل روز شنبه 6 دلو باید به فلسطینی‌ها اجازه می‌داد تا از طریق دهلیز موسوم به نتزاریم که غزه را به دو بخش تقسیم می‌کند به خانه‌هایشان در شمال این منطقه برگردند. اسرائیل گفته که زمان به باشندگان غزه اجازه برگشت می‌دهد که برنامه آزادی یک غیر نظامی اسرائیلی مشخص شود. در همین حال مقام‌های سیهی محلی گفتند که نیروهای اسرائیلی بالای یک گروه از افراد شلیک کرده که در نتیجه آن دو نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند.
اردوی اسرائیل در این باره هنوز تبصره نکرده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نیروهای اسرائیلی همچنان در لبنان بالای معترضان آتش گشوده که بر اثر آن دست کم 15 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. معترضان می خواهند که نیروهای اسرائیلی طبق توافق جداگانه آتش بس با گروه حزب الله از قلمرو لبنان خارج شوند. ایالات متحده حزب الله را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسد. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده. اسرائیل خروج نیروهایش را رد کرده و قوای لبنانی را متهم کرده است که به اندازه کافی آنجا مستقر نشدند. اردوی لبنان گفته تا زمانی که نیروهای اسرائیلی خارج نشوند نمیتواند قوای خود را جابجا کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد کرده است که بیشترین جمعیت غزه باید حداقل به طور موقت در جای دیگر از جمله مصر و اردن اسکان داده شوند. وزیر خارجه اردن روز یکشنبه گفت کشورش هر گونه جابجایی اجباری فلسطینی ها را قاطعانه رد می کند. باسم نعیم یک مقام ارشد حماس گفته است که فلسطینی ها هیچگاه چنین پیشنهاد را حتی اگر ظاهرا به نیت خوب تحت پوشش بازسازی باشد قبول نخواهند کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. این مقام حماس افزوده است که اگر اسرائیل به محاصره پایان دهد فلسطینی ها می توانند غزه را حتی بهتر از پیش بازسازی کنند. اسرائیل به عنوان بخشی از توافق آتش بس از چندین منطقه غزه عقب نشینی کرده است. حماس روز شنبه 4 سرباز زن جوان اسرائیلی را آزاد کرد و در مقابل اسرائیل حدود 200 زندانی فلسطینی را رها کرد. اسرائیل گفته است که قرار بود یک گروگان غیر نظامی به نام اربل یهود پیش از این سربازان اسرائیلی آزاد شود. اسرائیل میگوید تا زمانی که این زن اسرائیلی رها نشود دهلیز نتزاریم را باز نخواهد کرد. اسرائیل در این حال حماس را به کوتاهی در ارائه جزئیات در مورد وضعیت گروگان هایی که قرار است در هفته های آینده آزاد شوند متهم کرده است. از سوی دیگر حماس اسرائیل را متهم کرده که از این موضوع به عنوان بهانه برای تأخیر در بازگشت فلسطینی ها به خانه هایشان استفاده می کند. این گروه در بیانیه گفته است که به میانجی ها اطلاع داده که یهود زنده است و او آزاد خواهد شد. توافق آتش بس بین اسرائیل و حماس در غزه به وساطت ایالات متحده، مصر و قطر روز یک شنبه هفته گذشته اجرایی شد.
بیشتر از خبر.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. اگر شما هم میخواهید که نظرات، دیدگاه و مشکلاتتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی به نشر برسند، میتوانید به شماره واتساپ مثبت 420-723-008-111 پیام بفرستید. تکرار شماره مثبت 420-723-008-111. حالا می پردازیم به این موضوع که در جریان برنامه هم برایتان گفتم. بسیاری از زنان پس از اعمال محدودیت ها بر آموزش و کارشان از سوی طالبان در افغانستان به خیاطی رو آوردند. برخی از آنان به رادیو آزادی گفتند که از این طریق هم خود را مشغول ساخته و هم به اقتصاد خانواده هایشان کمک میکنند. در این گزارش که با صدای ماشین خیاطی آغاز میشه، همکارم خجسته کبیری با شماری از این زنان صحبت کرده.
خیاطی، هنر دوختن و ساختن لباس، از گذشته ها در میان زنان افغان رواج داشت. اما پس از تسلط دوباره طالبان و ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان، این حرفه در افغانستان گسترش بیشتری یافته است.
اوس محل می خیاطی شروع کرده او خلکو لپاره جمعی گندم.
هریوا باشنده ولایت پکتیا بود که در نظام جمهوری پیشین به عنوان واکسیناتور کار می کرد. پس از روی کار آمدن طالبان بیکار شد و به خیاطی رو آورد. او میگوید که اکنون خیاطی یگانه مصروفیت و منبع درآمدش است.
ما په خوات په پکتیا ولایت کې دی واکسیناتور په هیڅ کار کول او
قبلا در پکتیکا به عنوان واکسیناتور کار میکردم و خانه به خانه میرفتم تا واکسین تطبیق کنم، اما وقت طالبان آمدن وظیفه‌ام را از دست دادم و در خانه ماندم. حالا مردم قریه لباسهایشان را برایم میآورند و از این طریق خرچ زندگیم را تامین میکنم. مشکلات اقتصادی زیاد است و یک نفر به تنهایی نمیتواند همه مصارف خانواده را تامین کند. به این دلیل مجبور شدم کاری را پیش بگیرم که در گذشته تجربه نداشتم.
با گفته او از دختن یک دست لباس پنجابی ساده زنانه 150 افغانی دست مزد میگیرد. اما او میگوید که قیمت دخت لباسهای محفلی و سفارشی به دلیل پیچیدگی و ظرافت بیشتر متفاوت است. از سوی دیگر زینب باشندی ولایت نیمروز میگوید از زمانی که کتاب از دستانش گرفته شده پشت ماشین خیاطی نشسته است.
طالبان راغله مکتوبونه تر سومادی رهیلی دلورت چې ډاکټر یو شیس اولیوس پکور کې نسته يم
سم پفتم بودم که طالبان اومدن آرزو داشتم ډاکټر شوم اما حالا در خانه نشستم و خیاطی میکنم. طالبان که اومدن همه برنامه های زندگی ما را خراب کردن. افسرده شدم، حتی به خودکشی فکر کردم چون همه امیدهایم نابود شد و دنیا برایم تاریک شد. اما حالا خود را مصروف خیاطی ساخته ایم و از این را زندگی خود را ادامه میدهیم.
چی دی اوس می څو ټول حالت می خراب څه وز د خیاطی سره خوشبن مختبره ما
ماشین خیاطی، قیچی، متر، سوزن و تار، پنسل، قلم رنگه و یا تباشیر از وسایل ضروری خیاطی محسوب می شوند. یکی دیگر از دلایلی که دختران و زنان افغان به خیاطی رو آوردند این است که می توانند با سرمایه گذاری اندک کارشان را آغاز کنند. هرچند قیمت ماشین های خیاطی متفاوت است، اما یک ماشین جدید از حدود 1 تا نزدیک 20,000 افغانی قیمت دارد. علاوه بر خیاطی انفرادی، شماری از زنان افغان در سالهای اخیر مراکز خیاطی و کارگاه‌های را تأسیس کردند که برخی به صورت متمرکز و برخی به شکل پراگنده و در خانه‌های خود فعالیت دارند. آمنه باشنده ولایت نیمروز یکی از این زنان است.
دسته چی دلت چیز ما ده کار زمینه برابر کرده دست
من در اینجا برای زنان زمینه کار را فراهم کردم. از ایران سفارش لباسهایی را که به آن زیاسین یا لباسهای بلوچی میگویند دریافت میکنم. این سفارش ها را میان 250 زن خیاط که در خانه هایشان کار میکنند توزیع میکنم. پس از تکمیل لباسها به ایران میفرستم و پس از دریافت پول میان این زنان تقسیم میکنم.
دغرقم قرض زمینه ده فعلا.
او از نهادهای امدادرسان میخواهد که از کارشان حمایت کنند تا بتوانند فعالیت هایشان را گسترش دهند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد و آنان حتی از رفتن به پوهنتون ها و اینستیتوت های تیبی باز ماندند. علاوه بر این، زنان از کار در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی نهادهای غیر دولتی منع شدند و آرایشگاه‌های زنانه نیز بسته شدند. بسیاری از این زنان که سرپرستی خانواده‌هایشان را بر عهده داشتند، با مشکلات اقتصادی شدیدی روبرو شدند و به مشاغل مانند خیاطی رو آوردند. اما به گفته آنها، این کارها تمام نیازهایشان را برآوردن نمی‌کند. نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در ماه عقرب امسال در یک گزارش تحقیقی از اقدامات سرکوبگرانه طالبان در برابر زنان ابراز نگرانی کرده گفته بودند که برخی خانواده‌ها برای تامین استقلال اقتصادی دخترشان به دنبال آموزش مهارت‌های حرفه‌ای مانند خیاطی هستند. در این گزارش بر دسترسی زنان به اماکن عمومی، تفریح، عدالت و مشارکت آنها در فعالیت‌های دارای درآمد و سکتور خصوصی تاکید شده بود. هرچند حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان در افغانستان تامین شده، اما این ادعا از سوی زنان افغان و جامعه جهانی پذیرفته نشده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.